ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در امروز پنجمین روز از تیر ماه، دو روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همین الان هم لحظات پایانی آخرین مناظره انتخابات هست. در این مورد بیشتر خواهید شنید در این مجله خبری تحلیلی، اما پیش از هر چیز اجازه بدید آخرین خبرها و تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنرانی خود پیش از انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شد. علی خامنه‌ای این اقدام را برای آنچه غلبه بر دشمنان خان ضروری دانست. رهبر جمهوری اسلامی همزمان از نامزدهای انتخابات هم خواست از همسویی و همراهی با کسانی که به گفته او از خط انقلاب منحرف شدند بپرهیزند. علی خامنه‌ای تاکید کرد که مهمترین اثر مشارکت بالا به گفته او سرفرازی جمهوری اسلامی خواهد بود. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها و نظرسنجی‌های حکومتی عدم علاقه مردم به مشارکت گسترده در انتخابات را تایید کردند. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران جمعه برگزار خواهد شد و تاکنون بسیاری از فعالان صنفی سیاسی و مدنی از عدم مشارکت خود در آن خبر دادند. بر اثر سه حمله جداگانه اسرائیل به شهر غزه در طول شب گذشته دست کم 24 نفر کشته شدند. به گفته امدادگران دو مدرسه در این حملات هوایی هدف قرار گرفتند، اتفاقی که به کشته شدن 14 تن انجامید. در یکی از حملات هم خانه ای از اردوگاه شاطی از بین رفت و 10 نفر از جمله خواهر اسماعیل هنیه کشته شدند. اسرائیل میگوید در این حملات شبانه شبه نظامیان را هدف قرار داده که در طراحی و اجرای حمله به اسرائیل دست داشتند. نیروی هوایی اسرائیل هم ادعا میکند که در حمله به اردوگاه شاطی سازه‌های مورد استفاده حماس را از بین برده است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، استفاده از سازه‌های غیر نظامی مثل مدارس و بیمارستان‌ها را رد می‌کند. در تحولی دیگر، تانک‌های ارتش اسرائیل در عمق نواحی غربی شهر رفح نفوذ کرده و به گفته ساکنان محلی چندین خانه را منفجر کردند. دادگاه عالی اسرائیل دستور داد دولت مردان جوان شاغل به تحصیل در مدارس مذهبی را به خدمت سربازی فرا بخواند. این فرمان به چالش‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواهد افزود. دولت ائتلافی آقای نتانیاهو به دو حزب به شدت مذهبی متکی است که معافیت از خدمت سربازی را برای حفظ جوانان در مدارس مذهبی موسوم به یشیوا و ممانعت از تداخل آنها با جوانان غیر مذهبی در ارتش کلیدی می‌دانند. رهبران این دو حزب از صدور این فرمان دادگاه عالی ابراز نومیدی کردند. در شرایطی که نیروهای نظامی اسرائیل در جبهه‌های مختلف در شمال و جنوب این کشور درگیرند و در حال تحلیل رفتن و فرسوده شدن هستند، ادامه معافیت دانشجویان مدارس مذهبی به بحثی جنجالی در جامعه اسرائیل تبدیل شده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در اقدامی متقابل دسترسی شهروندان به برخی رسانه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مسدود می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، این رسانه‌ها شامل اشپیگل آلمان، الموندو اسپانیا و لوموند فرانسه هستند. پیشتر اتحادیه اروپا دسترسی به 3 رسانه روسیه را از داخل اتحادیه مسدود کرده بود، موضوعی که حالا باعث واکنش مسکو شده است. کپسول فضایی چین موسوم به چانگ 6 به سلامت به زمین بازگشت و در صحرای مرکزی مغولستان فرود آمد. این کپسول اولین نمونه ها از سنگ و خاک بخش تاریک ماه را به زمین آورد. دانشمندان تاکنون شناخت چندانی از این بخش از ماه نداشتند و حالا نمونه هایی که با این فضاپیمای چینی به زمین منتقل شده می تواند به درک بهتر بشر از چگونگی شکل‌گیری کره ماه کمک کند. ماموریت این کپسول 53 روز به طول انجامید. و در ادامه دور سوم مرحله گروهی جام ملت‌های اروپا، ایتالیا با گلی که در آخرین ثانیه مسابقه به ثمر رساند، جای خود در پله دوم گروه دو را تثبیت کرد. دیشب بازی دراماتیک ایتالیا و کرواسی تا دقیقه 55 بدون گل ادامه داشت، اما در این دقیقه لوکا مودریچ، کاپیتان 38 ساله کرواسی که تنها یک دقیقه قبل یک ضربه پنالتی را از دست داده بود، یک توپ برگشتی را به تور دروازه ایتالیا دوخت و تیمش را به شکلی معجزه‌آسا در آستانه صعود قرار داد. این تیم اما از همین لحظه وارد فاز کامل دفاعی شد، دفاعی که سرانجام در دقیقه 98 و با آخرین ضربه مسابقه فرو ریخت. با این تساوی ایتالیا به پله دوم برگشت و مودریچ و یارانش با 2 امتیاز از 3 بازی عملاً با مسابقات خداحافظی کردند. در دیگر بازی این گروه هم اسپانیا در مسابقه کم فشار آلبانی را 1-0 شکست داد و با 9 امتیاز و بدون گل خورده صعود کرد. اما امروز ابتدا از گروه 4 فرانسه با لهستان روبرو می‌شود و هلند و اتریش هم مقابل هم قرار می‌گیرند. ساعتی بعد هم در گروه 3 انگلیس اسلوونی را مقابل خود خواهد داشت و دانمارک و صربستان هم به مسافه هم خواهند رفت. برمیگردیم به فرشته و ادامه برنامه.
ممنون کامبیس. کامبیس کراماتی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما میتونید خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر درباره خبرها رو از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. اما اون چه که در این مجله خبری تحلیلی در نیم ساعت آتی پیش رو داریم. از پایان مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران خواهیم گفت، به خود این مناظره‌ها خواهیم پرداخت و همچنین در خصوص شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات نظر 2 تحلیلگر سیاسی رو خواهیم شنید. از پرونده هسته‌ای ایران خواهیم گفت، گزارشی خواهیم داشت و بیانیه مشترک آمریکا با 3 کشور اروپایی در این زمینه و همچنین از محققانی که میگن افرادی که 3 تا 5 بار در هفته پیاده روی میکنن کمتر در معرض کمردرد قرار میگیرن. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که اشاره کردم، آخرین مناظره زنده تلویزیونی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری بود. فکر می‌کنم الان دیگه این مناظره به پایان رسیده. همکارم هانا کاویانی روی خط تلفن با ماست. این پنجمین مناظره تلویزیونی بود که برگزار شد. 3 مناظره اقتصادی، 1 مناظره سیاست خارجی و 1 مناظره هم در ارتباط با سیاست داخلی ایران بود. هانا، آخرین مناظره هم برگزار شد، 2 روز بیشتر به برگزاری انتخابات باقی نمونده. توی مناظره ها چی شنیدیم؟ برایندش چی بود؟ خیلی ها دارن انتقاد میکنن، حتی برخی نامزدها طرفدارانشون به شدت از این مناظره ها انتقاد میکنن.
درسته فرشته، ما میدونیم که به هر حال بخشی از جمعیت ایران که واجد شرایط رای دادن هستن پای صندوق نخواهند رفت و هر کدوم از این نامزدها، از این 6 نامزد هم یک پایگاه رای دارن. اما به نظر میاد که این مناظره ها با هدف جلب رای اون افرادی هستن که بیشتر به عنوان قشر خاکستری یا مرددها شناخته میشن، یه چیزی شاید حدود کمتر از 20%. و واکنش ها به این مناظره ها، خصوصا چیزی که ما مثلا در فضای مجازی همزمان با برگزاری این 5 مناظره و بعد از اون میدیدیم، به نظر میاد که این مناظره اون چیزی نبوده که انتظارات رو برآورده بکنه. ما داریم از حدود 20 ساعت برنامه تلویزیونی طی 1 هفته صحبت میکنیم و تکرار موازه 6 نامزد. این رو هم باید در نظر داشت که برنامه تلویزیونی فقط این مناظره ها هم نبود، نامزدها تو برنامه‌های دیگری هم شرکت کرده بودن و همین موازه، همین جملات، همین بیانیه ها رو خونده بودن و اظهار نظر کرده بودن. این مناظره ها فاصله بسیار زیادی با مناظره های مثلا اگر یادت باشه سالهای 88 یا 92-96 داشت، جایی که یک 2 قطبی های شکل می گرفت که مخاطبم باهاش همراه می شد. اون مناظره ها اگر یادت باشه در برخی میادین پخش می شد، افراد می اومدن پای مناظره ها می شستن، در همون شهر راجبش صحبت می کردن. این مناظره ها بسیار دور بود از اون فضا، حتی با اینکه آقای پزشکیان نامزد طیف اصلاح طلب در مقابل 5 نامزد دیگه و شاید به گفته خودش شب گذشته 4 نامزد دیگه، چون آقای پور محمدی خودش رو یک اصولگرای تحول خواه میخونه، میدید آقای پزشکیان هم وارد این درگیری هایی که شاید طرف مقابل علاقمند بود او رو درگیر بکنه نمیشد. حاشیه های اینجا و آنجا این پنج مناظره ایجاد کرد، از جمله شب گذشته و حالا ویدیوهایی که از حسن روحانی منتشر شده، واکنش هایی که داره نشون میده به بحث واکسن کرونا، بحث برجام، قانون راهبردی مجلس پس از خروج آمریکا از برجام و مسائلی از این دست، یا دعوت آقای زنگنه به مناظره با آقای جلیلی. اما واقعا این مناظره ها اون چیزی که انتظار میرفت ازش رو برآورده نکرد.
دقیقا هانا، همونطور که اشاره کردی هم فضای برگزاری مناظره ها متفاوت بود، هم کیفیت خود مناظره ها و اون برگشت و بیایی که بین مناظره کننده ها بود. اما این مناظره آخر دقیقاً بعد از سخنرانی امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد که خواهان افزایش مشارکت در انتخابات شد و در این حال هشدار هم داد به برخی نامزدها، یا حالا به کل نامزدها. تو به ما بیشتر بگو که آقای خامنه‌ای امروز چی گفت؟
درسته، به مشارکت اشاره کردی. آقای خامنه‌ای میگه که هر وقت مشارکت کم بوده زبان دشمنان جمهوری اسلامی دراز شده. این گفته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌های سال‌های گذشته خودش اشاره می‌کرد به کشورهای دیگه و می‌گفت که مثلا اینها انتخاباتشون 30% و 40% مشارکت دارن، ما 60-70-80% مشارکت داریم و می‌بالید به این موضوع. تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو شاهد بودیم، بعد از اون انتخابات پارلمانی، انتخابات مجلسی که همین چند ماه گذشته برگزار شد و مشارکت بسیار حداقلی رو مشاهده بودیم در این دو انتخابات. حالا آقای خامنه‌ای میاد میگه که این مشارکت میتونه برای سرافرازی حکومت مهم باشه و کوتاه شدن زبان دشمن. آقای خامنه‌ای کمی هم از نامزد اسلح یا فرد اسلح برای در دست گرفتن امور در ریاست جمهوری صحبت کرد، کمی هم صحبت از سیاست خارجی کردیم، بخش از صحبت‌های او رو بشنویم.
بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگی کشور نمیشه پیش رفت. بعضی اینجور فکر میکن، یا خیال میکنن که همه راه‌های پیشرفت از آمریکا میگذره. نه، اینا نمیتونه.
بله،
این صحبت های علی خامنه ای رو که شنیدیم، آقای خامنه ای البته در همین صحبت ها اشاره میکنه که ما میخوایم با همه دنیا رابطه داشته باشیم، میشه رابطه رو برقرار کرد اگر شرایطش باشه. مثال آفریقای جنوبی رو میاره، میگه وقتی آپارتاید برطرف شد ایران هم رابطهش رو دوباره برقرار کرد. اما بعد از این صحبت هاست که مسعود پزشکیان دوباره توی برنامه مناظره تلویزیونی صحبت از این میکنه که مشکل کشور بدون رفع تحریم ها، بدون رابطه درست با جهان حل شدنی نیست، و در عین حال میگه که او آمده که هم میدان باشه و هم دیپلماسی. باید دید که این صحبت های آقای پزشکیان در کمپ مخالفش چه بازخورد هایی در این سه روزی که تا انتخابات باقی مونده خواهد داشت.
ممنونم هانا. هانا کاویانی بود همکارم از روی خط تلفن با ما. اما اجازه بدید همینجا بریم به ایران. برخی شرکت در انتخابات رو میگن که باید شرکت بکنیم، برخی دیگه میگن که رأی ندادن رأی به تندروهاست. کیانوش سنجری کنشگر سیاسی ساکن ایران این گزاره دوم رو رد میکنه، میگه رأی ندادن رأی به تندروها نیست. هومن عسکری همکارم با او گفتگو کرده که میشنویم.
خب سیاست‌های کلی نظام مشخص است. گزینه اصلاح طلبان در مناظرات انتخاباتی خودش علناً اعلام کرد که من خواستار پیاده کردن سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هستم و من ایشون رو، این گزینه اصلاح طلب رو بری نمی‌دونم از این موضوع و احساس می‌کنم که ایشون بازارگردان و بازارگرمی این مرحله از انتخابات رو پیش خواهند برد. و اگر حتی من موافق اصول اولیه ولایت فقیه باشم، اصول اولیه نظام جمهوری اسلامی باشم که ساعتی پیش آقای خامنه‌ای در موردش صحبت کرد و در مورد گزینه اصلی صحبت کرد. ایشون باید اون گزینه ها رو و اون بنیان ها رو جلو ببرن، یعنی در مورد مسئله فلسطین، در مورد ماجراجویی های هسته ای، در مورد ماجراجویی های منطقه ای، در مورد همپیوندیش با دنیای شرق علیه دنیای غرب، در مورد قوانین داخلی، سرگروپ های داخلی باید همتراز سیاست های کلی نظام قدم برداره. اگر حتی من خودم رو جزوی از جمهوری اسلامی بدونم، نمیتونم این مسائل رو در نظر نگیرم. ولی خب تکلیف ما که روشنه. خب من در سه دوره دولت قبلی، در دوره آقای خاتمی، در دوره آقای احمدی نژاد، در دوره آقای روحانی بازداشت شدم، شکنجه شدم، در انفرادی وجود داشتم، محبوس بودم. وقتی از ایران رفتم و برگشتم، در دوره بعدیش هم باز هم بازداشت شدم، به عنوان ایرانی که همیشه عاشق وطنش بوده، همیشه وفادار بوده به میهنش. تکلیف یکی مثل من روشنه، چون من به صورت پایه‌ای اعتقاد دارم که انقلاب 57 باعث عقب رفت و اضمحلال کشور ایران شد. ولی درک میکنم هموطنانی که هم شهریانی خودم رو که شاید برای باز شدن یک روزنه کوچکی در زندگیشون هنوز تمایل داشته باشن که بین گزینه های بدتر همون بازی قدیمی برن شرکت بکنن تا یه روزنه در زندگیشون باز بشه. ولی من هیچ وقت خودم رو نمیتونم متقاعد بکنم که در انتخاباتی شرکت کنم که یه طرفش اعتراف میکنه به قتل، اعتراف میکنه به چماقداری، اعتراف میکنه به سرکوب، و در طرف دیگرش اعتراف میکنه به توجیه قتل در داخل ایران و در خارج از ایران. دست کم اونهایی که اعتراف میکنن به قتل و جنایت به نظر صادقانه تر میرسن تو کسایی که میگن ما قصدی مرتکب نشدیم ولی داشتیم تلاش میکردیم توجیه بکنیم و علاجی پیدا بکنیم برای درمان این علاج.
شما به اعتراض های زن زندگی آزادی اشاره کردید. در شرایطی که در عمل مردم دیدند که اعتراض های خیابانی با سرکوب شدید از سوی حکومت مواجه شده و در شرایطی که عدم شرکت در انتخابات های پیشین موجب شد که گروهی با اقلیت به نمایندگی مجلس برسند یا رئیس جمهور پیشین ابراهیم رئیسی با کمترین میزان آرا به خیابان پاستور برسه، در چنین شرایطی چه راه دیگری باقی میمونه؟
راه دیگرش اینه که گروه مقابلش بیاد سر کار و اعتراف بکنه که من 0% از اختیارات قانونی برای اعمال سیاست‌های مطلوبم در سیاست خارجی رو داشتم. عملاً طرف مقابل اعلام میکنه که من توانایی رو اینو نداشتم که در سیاست‌های خارجی ایران دخالت بکنم. اگر محور بحث این باشه که ما باید با دنیا معامله بکنیم چون پول نفت نداریم، چون زندگی نمیچرخه، طرف مقابل اعتراف میکنه که این کار من نیست، کار سیاست خارجی ایران توسط بیت رهبری و سپاه تنظیم میشه و وزیر امور خارجه اگر بگیم اینها اصلاح طلب هستند هم دخالتی نمیتونه بکنه در تغییر سیاست‌های کلی، اگر بهانه این بخش هستش. من در جبهه‌های مختلف این مناظرات نمی‌بینم کسی رو که بگه که ماجراجویی‌های هسته‌ای، ماجراجویی‌های منطقه‌ای، دخالت‌های ما در مسئله اسرائیل و همپیمانی با ما با دنیای شرق علیه به قول اونها امپریالیست آمریکا، هیچ وقت ندیدیم کسی از این گزینه‌ها بگه که عامل اصلی این بحران چه کسی بوده، نام ببره از رهبر جمهوری اسلامی. و ما فکر میکنیم که با کاستن از مشروعیت این نظام رو در آینده با بحران‌های بیشتری مواجه خواهیم کرد و نظام ضعیف برای پیروزی مخالفین جمهوری اسلامی مثمر ثمرتر هستند تا کسایی که بار دیگر قدرت رو به دست بگیرن، اگر که به دست بگیرن، چون من با این جامعه قهر کرده مواجه هستم و در اون زمان قدرت ما معترضین از قدرت حکومتی که مقبولیتش کاسته شده قاعدتاً بزرگتر خواهد شد.
صدای کیانوش سنجری رو میشنیدید، گفته که رأی نمیده و رأی ندادن رأی به تندروهان نیست. این اعتقاد آقای سنجری. اما در مقابل کسانی هم هستن که موافق رأی دادن هستن به رغم عدم علاقمندی به حکومت جمهوری اسلامی و میگن که برای حفظ و بقای ایران باید رأی داد. همکارم الهه روانشاد با سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، صحبت کرده. نظر او رو بشنویم.
به معنای شرکت در انتخابات به نوعی مشروعیت به نظام میده. آری، یعنی وقتی که شما روند حقوقی و قانونی انتخابات رو میپذیرید و در اون شرکت میکنید و اون رو واقعی و مشروع فرض میکنید، در واقع به کلیت نظام هم نوعی مشروعیت میدید. اما آیا این مشروعیت مطلقه؟ خیر، این مشروعیت مطلق نیست، بلکه محدود و مشروطه. یعنی چی؟ ببینید، شما مثلا میدید یه نماینده رو انتخاب میکنید، یه وکیلی رو انتخاب میکنید، یه مباشری رو انتخاب میکنید، وکیل مجلس باشه، نمیدونم وکیل امور حقوقی باشه، مباشر مستقلات باشه، هر کسی. آیا شما وکالت تام به این فرد میدید، مشروعیت تام در همه امور به این فرد میدید که هر زمان به هر شکل در هر محدوده هر کاری دلش خواست بکنه؟ خیر، اینطور نیست. وکالتی که شما میدید از نظر زمانی، از نظر اموری، از نظر اجرایی محدودیت داره، مشروطه، و حتی شما حق دارید که اعتراض کنید، در مراحل بعدی تغییر عقیده بدید، اون وکالت رو پس بگیرید. پس به معنای شرکت در انتخابات البته نوعی مشروعیت به حکومت میده که برای دستگاه حاکم نوعی مشروعیت به همراه داره، این درسته، اما این مشروعیت مطلق و همه جانبه و در همه امور نیست. مشروعیتی محدوده، مشروطه، به زمان، به امور، محدودیهای خاص خود داره و قابل نقضه.
آقای برزین، شما میگید که آدم میتونه بره رأی بده و بعد رأیشو پس بگیره، مسجل نیست که این همیشگی باشه. استنباط من از صحبت شما اینه. حالا تصور میکنید در جمهوری اسلامی چند بار باید این اتفاق بیفته؟ چرا که مردم میگن بارها رفتند و رأی دادن. مردم میپرسن چرا باید اعتماد کرد و دوباره آن چرا که تجربه کردن بار دیگه تجربه کنن.
بله، ببینید، اینکه چند بار میشه رأیو پس گرفت کاملا درسته و رأیو میشه مرتب پس گرفت، یعنی مردم حق دارن که نظرشون رو عوض کنن، رأیشون رو عوض کنن. یک روز رفتن مثلا به آقای خاتمی رأی دادن، فرداش میرن به آقای احمدی نژاد رأی میدن. ببینید، مسئله اختلاف نظر و تغییر نظر مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی مدیریت این اختلاف نظر و تغییر نظره. یعنی ما چطور بتونیم این تغییر و اختلاف رو مدیریت کنیم؟ آیا مردم میتونن رأیشون رو پس بگیرن؟ بله، میتونن پس بگیرن. ولی آیا حکومت در شرایط موجود این رو میپذیره؟ نه، نمیپذیره. پس ما باید به سمتی بریم که مجبور کنیم نظام رو که امر انتخابات رو عادلانه تر و آزادتر بکنه، که ما از طریق انتخابات بتونیم رأیمون رو پس بگیریم. همونطور که در جوامع مختلف هست، دولت میاد 4 سال محافظه کاره، رأی نمیاره، میره دولت کارگر میاد، دولت چپ میره دولت راست میاد، مردم نظرش رو تغییر میدن. اون چیزی که مهم هست اینه که نظام مجبور بشه یا به عقلانیتی برسه یا بر اساس منافع خودش به این نتیجه برسه که باید روند انتخابات رو به معنای قابل پیش بینی و قابل مدیریت و عادلانه و آزاد بکنه، که بتونه این پس گرفتن رأی در یک چارچوب حقوقی و قانونی انجام بگیره.
صدای سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو میشنیدین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمی از انتخابات فاصله بگیریم. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل نشستی برای بررسی اجرای قطعنامه 2231 درباره پرونده هسته‌ای ایران برگزار کرد. در این نشست و در بیانیه مشترک آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره توسعه برنامه هسته‌ای تهران بدون رعایت تعهداتش به تهران هشدار داده شد. گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که به گفته مقامات آمریکایی، حکومت ایران مصمم است برنامه هسته‌ای را به شکلی که کاربرد صلح‌آمیز معتبر ندارد ادامه دهد. بیشتر بشنویم در گزارش بنیامین سطر.
هشدار دوباره آمریکا و 3 قدرت اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، به جمهوری اسلامی درباره توسعه برنامه هسته‌ای بدون رعایت تعهداتش. دوشنبه 4 تیر، رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت گفت که گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که حکومت ایران مصمم است برنامه هسته‌ایش را به شکلی که کاربرد صلح‌آمیز معتبر ندارد گسترش دهد. آلمان، بریتانیا و فرانسه هم دوشنبه پس از نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 از جمهوری اسلامی خواستند که تشدید تنش را متوقف کند و به تعهدات قدرت هسته‌ای خود بازگردد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 24 خرداد گزارش کرده بود که جمهوری اسلامی در حال نصب 8 آبشار سانتریفیوژ پیشرفته در تأسیسات غنی‌سازی فوردو است. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم پیشتر درباره نگرانی‌های خود از توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خارج از نظارت آژانس گفته بود:
I want results and I want them soon and I think they understand that as well.
من نتیجه میخوام و آن را هم خیلی زود میخوام. فکر میکنم آنها هم این را درک میکنن که باید به این نتیجه برسیم و به پیش بردیم. وضعیت فعلی برای من رضایت بخش نیست. ما تقریبا در یک بنبست قرار داریم و بجز مجموعه بازرسی‌های سنتی تحت توافق جامعه پادمان هیچ چیز سر جایش نیست و این باید تغییر کند.
بر اساس برجام و توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران متعهد شده که از سایت فوردو به هدف غنی‌سازی استفاده نکند. شاید به همین دلیل که رابرت وود معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که واشنگتن آماده است تا از تمام ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده کند. مهران مصطفوی کارشناس انرژی اتمی ساکن فرانسه این گونه واکنش‌های دولت‌های غربی به توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بیشتر تهدیدآمیز می‌داند.
به نظر من یک تهدید فرض می‌خواد بگه که نمی‌تواند قبول بکنه که ایران میزان غنی‌سازی خودش بیفته. باید دقت بکنیم که مفهوم این که آبشارهای جدید نصب کرده جمهوری اسلامی در فوردو چیست؟ مفهومش این استش که اگر الان مثلا 3 هفته فاصله داره با ساختن اورانیوم 90% برای بمب اتمی، اگر این آبشارها به راه بیفتن این 3 هفته تبدیل ممکنه بشه به 1 هفته و برای غرب این مشکل بزرگتر خواهد شد. میدونید که کل برجام برای این بود که زمان مرگ 1 سال باشه و تا 1 سال غربی‌ها وقت داشته باشن که جلوی ایران رو بگیرن، ولی الان چند هفته است و این چند هفته ممکنه تبدیل به چند روز.
باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل هم دوشنبه در نشست شورای امنیت با هشدار به حکومت ایران گفت که ما به حفظ همه گزینه‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهیم و در صورت لزوم مکانیسم ماشه را قبل از اکتبر 2025 فعال می‌کنیم. مکانیسم ماشه یا سازوکار اسنپ بک امکان بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تا قبل از مهر ماه 1404 را فراهم می‌کند. آلمان، بریتانیا و فرانسه در حالی بر اجرای قطعنامه 2231 که زیربنای توافق هسته‌ای با ایران است نظارت دارند که این قطعنامه قرار است اکتبر سال آینده به پایان برسد. بنابراین 16 ماه آینده برای جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش بسیار مهم خواهد بود.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و بله، پایان مجله است. بریم سراغ یک گزارش متفاوت. محققان میگن افرادی که 3 تا 5 بار در هفته به طور متوسط 130 دقیقه پیاده روی کنند کمتر در معرض کمردرد قرار دارند. اردشیر طیبی گزارش میده.
مطالعه جدیدی که در مجله لانست منتشر شده نشان می‌دهد که پیاده روی منظم می‌تواند تأثیر عمیقی در پیشگیری از کمردرد داشته باشد که علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. تحقیقات نشان دادند که پیاده روی 3 بار در هفته می‌تواند خطر بازگشت درد کمر را تا نزدیک به نصف کاهش دهد. در این تحقیق که اولین آزمایش کنترل شده تصادفی در جهان برای ارزیابی اثر بخشی پیاده روی در پیشگیری از بازگشت درد کمر بود، دانشمندان 701 بزرگسال را که به تازگی از یک دوره درد کمر بهبود یافته بودند دنبال کردند. نیمی از شرکت کنندگان به برنامه پیاده روی و جلسات آموزشی از سی فیزیوتراپیست اختصاص یافتند، در حالی که بقیه به گروه کنترل تعلق گرفتند و هیچ مداخله خاصی دریافت نکردند. مارک هنکاک، استاد فیزیوتراپی در دانشگاه مکواری استرالیا و نویسنده ارشد این مطالعه، میگوید مهم این است که با پیاده روی های کوتاه شروع کنید و بعد به تدریج فاصله و شدت آن را با افزایش تناسب اندام خود بیشتر کنید. به گفته آقای هنکاک، پیاده روی یک ورزش ساده با دسترسی آسان و کم هزینه است که تقریبا هر کسی میتواند در هر مکان جغرافیایی، سن یا وضعیت اقتصادی اجتماعی در آن شرکت کند. نتایج نشان داد افرادی که 3 تا 5 بار در هفته پیاده روی می کنند به طور متوسط 130 دقیقه در هفته، تقریبا 2 برابر طولانی تر نسبت به کسانی که هیچ درمانی دریافت نکرده اند بدون درد کمر باقی می مانند. همچنین کیفیت زندگی آنها نیز بهبود یافته است. این یافته ها با داده های موجود که ارتباط بین فعالیت بدنی و نتایج بهتر برای درد کمر را نشان می دهد همسو هستند. مطالعات قبلی نیز تایید کردند که فعالیت های بدنی نظیر یوگا و فیزیوتراپی می توانند در تسکین درد کمر مؤثر باشند. مارک انکاک استاد ارشد این تحقیق می گوید به دنبال روش های کم هزینه تر برای درمان درد کمر است که دسترسی به آنها برای همگان آسان باشد. همچنین این مطالعه نتایج فراتحلیل سال 2020 را که 25 مطالعه در مورد پیشگیری از درد کمر را بررسی کرده بود تایید می کند. ترکیب ورزش منظم و آموزش فیزیکی به عنوان مؤثرترین روش برای جلوگیری از بازگشت درد کمر شناخته شده است.
ولی اگه کمر درد دارید بیشتر راه برید، بیشتر پیاده روی کنید. گزارش اردشیر طیبی بود و با همین گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید.